ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد واکنش ها به توافق احتمالی کاهش خشونت یک هفته‌ای در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. 31 سال پیش از امروز حضور 9 ساله اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان به پایان رسید. و وزیر خارجه ایران گفته در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. تفصیل خبرها. مایک پامپیو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده میگویند توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، پامپیو و اسپر این را در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفتند. در خبرنامه آمده که این مقام‌های آمریکایی گفتند هیچ یک از بند موافقتنامه بدون شرط نخواهد بود. در این ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیز حضور داشتند. در خبرنامه به نقل از وزیر خارجه ایالات متحده گفته شده که طالبان باید با تروریسم و القاعده ودا گویند و دست از جنگ بردارند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که آقای غنی در هفته‌های آینده سلسله مشوره‌ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اقشار مختلف جامعه، جامعه مدنی و علاقات سیاسی را آغاز می‌کند تا آنها را از جریانات آگاه ساخته و در خصوص فرصت‌ها و خطرات احتمالی با آنان گفتگو کند. در یک خبر دیگر داریم که رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش یک هفته‌ای خشونت دست یافتند. گفته شده است که اگر این توافق موفق شود، راه را برای معامله باز خواهد کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت و جنگ 18 ساله پایان خواهد یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که موافقتنامه کاهش خشونت شامل سرتاسر افغانستان و شمول نیروهای حکومت این کشور می شود. در ادامه به نقل از این مقام گفته شده است طالبان تعهد کردند که منفجر ساختن بمب‌های کنار جاده، بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌های راکتی را متوقف می سازند. به گفته او در صورتی که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان ظرف 10 روز امضا خواهد شد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده است که 29 ماه فوریه به گونه آزمایشی برای امضای موافقتنامه مشخص شده است. این مقام طالبان 10 ماه مارچ را آغاز مذاکرات برنامه ریزی شده بین‌الافغانی گفته است. نام این مقام‌های آمریکایی و طالبان که اجازه صحبت علنی در این مورد را نداشتند افشا نشده است. 31 سال پیش از امروز حضور 9 ساله اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان به پایان رسید. خروج نیروها از افغانستان در پی 41 دور گفتگو میان مذاکره کنندگان شوروی پیشین، آمریکا، افغانستان و پاکستان در شهر ژنو انجام شد. در جریان حضور نیروهای شوروی پیشین در افغانستان به افغانها آسیب‌های جبران ناپذیر رسید. نوروز یکی از کسانی است که یک عضو با مزرعت نورزه یکی از کسانی است که یک عضو بدنش را در آن زمان از دست داده.
جنگ بدبختی ده، جنگ تبایی ده، جنگ مشغود نده است. معلولین زیر شوی پر طولنه که جنگ نوستین و معلولین بنایی.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این را دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفت. ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 این موافقتنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های موافقتنامه در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. این تلاش از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را از موافقتنامه هسته ایران بیرون کرد ادامه دارد. ترامپ این اقدام را در ماه می سال 2018 انجام داد و تحریم های شدید بر تهران را دوباره وضع کرد. تهران پیش از این گفته است که خود را به عملی کردن تعهداتش در این موافقتنامه مکلف نمی داند. کشورهای اروپایی میکانیزم ویژه تجارتی موسوم به انس تکس را ایجاد کردند. این اقدام در تلاش برای تسهیل تجارت مشروع با ایران صورت گرفته است تا تأثیرات تحریمات آمریکا بر آن کشور جبران شود. اما تاکنون بر اساس این مکانیزم کدام داد و ستد تکمیل نشده است. مقام‌های ایران گفتند ایجاد این مکانیزم ویژه تجارتی بسنده نیست. و خبر آخر این که مسافرانی که به شهر پکینگ برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. این در حالی است که مقام‌های چینی تلاش برای مهار کردن ویروس کرونا را بیشتر می‌سازند. شمار جان‌باختگان این ویروس در سرتاسر چین به بیش از 1500 تن رسیده است. روزنامه رسمی بیجینگ دیلی امروز شنبه 15 فوریه گزارش داد کسانی که دستور قرنطینه را نپذیرند مجازات خواهند شد. اما به گونه فوری روشن نیست برنامه قرنطینه اجباری چگونه تطبیق خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی توافق کاهش خشونت یک هفته‌ای بین آمریکا و طالبان امضا خواهد شد.
تقریبا ما چه معلوماتون تقریبا دوی لکد امداد فروری تر آخر پوری درست یه وقت خود لیو.
تحلیلگران چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت
با یک توافقنامه بین امریکایا و بین طالبا رسیدیم. اینجا ضرورت دیده میشه که حکومت به عنوان حاکمیت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه.
خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل خارجی ایران میگوید به عملی کردن مشروط پیمان هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های بزرگ تمایل دارد. صحبت در مورد سالگرد بیرون شدن قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان که احتمالاً هفته آینده نهایی می‌گردد محتویات مشروط دارد. در خبرنامه ارگ آمده است که این سخنان را مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آن کشور در حاشیه نشست امنیتی مونیخ بیان کرده و در صحبت با رئیس جمهور افغانستان در مورد آن تبادل نظر کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید ممکن این توافقنامه در آخر هفته جاری و یا هم در 29 ماه روان میلادی امضا شود. فرشته ندا در این مورد گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مقامات آمریکایی در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفتند هیچ یک از بندهای توافقنامه بدون شرط نیست و طالبان ممکن است دست به تبلیغات اغوا کننده بزنند. در اعلامیه منتشر شده از ارگ ریاست جمهوری آمده است که آنها گفتند واقعیت اصل موضوع این است که آنها حاضر شدند دست از جنگ و خشونت بردارند. طالبان تاکنون در مورد این توافقنامه ابراز نظر نکردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نقل از مایک پامپیو نوشته شده، آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت می‌کند و طالبان باید با تروریسم ودا بگویند و از جنگ دست بردارند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید ممکن این توافقنامه در آخر هفته جاری و یا هم در 29 ماه روان میلادی امضا شود. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت:
اینو طرف دیدی چې آلمان او نروژ دې دوړ وړاندیز کړی دی. دې نه داس معلومه دي چې په دغه دوزینو کې به چیرته وي. بل تاریخ هم داس خودلې و چې لکه کله د خشونت کمیدلو وخت چې شروع کیږي، په دغه یو هفته کې به د دې هفته په اخر کې به امضا کیږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د امداد فروری تر اخره پورې
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان با مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در حالی که دکتر زرمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع حضور داشتند، دیدار کرد. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور غنی گفتند که توافق با طالبان که احتمالاً هفته آینده نهایی میگردد محتویات مشروط دارد. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند پس از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا باید یک هیئت همه‌جانبه از سوی حکومت برای گفتگوهای بین الافغانی تعیین شود. فرشتنده خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با ناصر شفیق، یک تن از این کارشناسان انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی امضای این توافقنامه پرسیده است.
ما در حالی که در حالت قرار داریم که با یک توافقنامه بین امریکا و بین طالبان یعنی رسیدیم، در اینجا ضرورت دیده میشه که هم حکومت به عنوان حکیمت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه و آمادگی کامل در حق حکومت عبارت از است که یک اجماع ملی راجع به موضوعاتی که در چه موضوعات ما توافق کرده میتانیم و در چه موضوعات ما شاید اختلاف داشته باشیم و در موضوعات اختلافی تا چه حد ما تنازل کرده میتانیم و تا چه حد تنازل کرده نمیتانیم که به عنوان خطوط قرمز قرار داده.
شفیق صاحب درست است، شما خواهی مسئله را ذکر کرده، نمایی در حال است که تا حال از طرف حکومت سیاسیون تا حال هیچ حیات به خاطر گفتگوها تعیین نشده. دلیل از چی بوده میتونه؟
که حکومت به عنوان مدعی حاکمیت مردم افغانستان باید هرچی زودتر یک اجماع سیاسی را ایجاد کنه و یک هیئتی که متشکل از همه اقشار سیاسی و احزاب مطرح ملت افغانستان باشه و حتی سیاسیون محترم که در یعنی سرزمین یعنی نقش ایفا نمودن از اینا متکون باشه. اما بدبختانه که حکومت این تیاری تابانی نداره و علت اساسی شنمیست که اصلا اینا تا حال به اساس اختلافات ذات البینی یعنی درگیر هستن و به فکر حفظ مقام و چوکی هستن. باید به خاطر منافع اولیای کشور که نمایندگی ملت افغانستان ادعا دارن باید همه احزاب سیاسی را سر خود قانع ساخته و یک هیئت متشکل از همه اقشار باید ترتیب داده و این نقاط سر اتفاق بکنه و درست است که شما فرمودین که اگر هیئت تشکیل نشود چطور اتفاق شده میتونه. پس به خاطر اینکه اجماع ملی فعلا بکار است و او با مشارکت همه اقشار سیاسی افغانستان
و شفیق صاحب شما اشاره کردین بر اختلافات میان حکومت و سیاسیون، اگر همی اختلافات همچنین ادامه یا بیابه چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی از این گفتگوها؟
فکر میکنم که غیر از اینکه به شکست طرف حکومت تمام شوه دیگر دست آورد حکومت نخواهد داشته باشه. لذا هرچی زودتر به کار است که تیمای شریک در حکومت داری دکتر سیف غنی و دکتر سیف عبدالله به عنوان برنده انتخابات گذشته یک کاندیده انتخابات فعلی یعنی خود قرار نده، چرا که ما فعلا در یک پروسه ملی قرار داریم و پروسه ملی در این زمان در این مقطع زمانی ما از اول میخواستیم که یک حکومت وحدت ملی به کار بود. آن ضرورت از دیده میشه که وحدت ادعای حاکمیت افغانستان داشته باشه، باید حمایت همه سیاسیون افغانستان را در پاری خود داشته باشه تا که به یک اجماع ملی اونا وارد گفتگو و با مذاکره شوند.
صحبتی بود با ناصر شفیق، یک تن از کارشناسان سیاسی که در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان و دورنمای آینده این پروسه صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا هم خاطر پردیس مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره خطیان افغانستان میگوید کار هیئت بررسی برای مشکلات بندر تجارتی اسلام قلعه ولایت هرات موظف شده بود به پایان رسیده است. عبدالباری صدیق معاون این اداره و عضو این هیئت روز شنبه به رادیو آزادی گفت تاجرانی که از طریق بندر اسلام قلعه صادرات و واردات داشتند از چند به این طرف با مشکلات مواجه بودند و اجازه رفت و آمد از این بندر را نداشتند. آقای صدیقی میگوید مشکلات موجود در بندر اسلام قلعه به تجارت تاجران آسیب زیادی رسانده است. بندر اسلام قلعه بعد از بندر حیرتان یکی از بندرهای مهم افغانستان است. از این در روزانه به صورت متوسط 50% تجارت افغانستان به کشورهای همسایه صورت میگیرد و مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگویند ارزی مرغ، تخم مرغ و گوشت مرغ از این ولایت به ولایت‌های دیگر افزایش یافته است. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی این اداره به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در ولایت هرات حدود 400 فرم مرغداری وجود دارد که با این وضعیت این ولایت در این بخش به خود کفایی نزدیک شده است. با گفته آقای یارمند در کنار اینکه تولیدات و بازار مرغداری در ولایت هرات در حال افزایش است، برای شمار زیادی از مردم هم فرصت کار فراهم شده است.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درباره افغانستان، مخصوصا درباره سالگرد بیرون شدن قوای شوروی سابق از افغانستان صحبت‌های داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به گونه مشروط مایل است توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را کاملا عملی سازد. و این را دیروز در حاشیه نشست امنیتی شهر مونشن جرمنی ابراز کرد. توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان زمان با چالش روبرو شد که ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از این توافق خارج شد. فرشتا نگاه داریستی دوست و از او میپرسیم که جزئیات صحبت‌های جواد ظریف چیست؟
با صاحب نخست سلام به شما و به کسانی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه کامل مطابق توافقنامه هسته‌ای عمل کند. به گفته آقای ظریف ایران تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدامات اروپا در این زمینه برای کند یا معکوس کردن برخی از گام‌ها کافی است یا نه. وزیر خارجه ایران همچنان در ادامه گفته که موضوع بهره‌مندی اقتصادی ایران از مزایای توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی به مسابقه دریافت کمک‌های خیریه نیست، بلکه این مسئله مربوط به حقوق مردم ایران است. محمد جواد ظریف افزوده که تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده صدمات جبران ناپذیر را متحمل شده، اما با وجود آن هم اگر اروپا اقدامات جدی بردارد، ایران هم گام‌هایی را برای عملی کردن این توافق برخواهد داشت. تهران پیش از این گفته که تعهداتش را خود مکلف نمی‌بینه که تعهداتش در این توافقنامه را حتما عملی کنه. ایران و شش قدرت جهان در 2015 میلادی توافقنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های توافقنامه در تلاش هستند که آن را نگه دارند.
بعد از خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران، اروپا چی اقدامات را تا کنون روی دست گرفته؟
عباس، پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اقدام خود را بر خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای ایران در ماه می 2018 میلادی منطور که شما هم گفتین اعلان کرد، امریکا وضع تحریم‌های شدید بر ایران از سر گرفت. کشورهای اروپایی تلاش کردند تا مکانیزم ویژه تجارتی را به نام انستکس ایجاد کنن. این اقدامات در تلاش برای تسهیل تجارت مشروع با ایران صورت گرفته تا تاثیرات تحریم های امریکا بر آن کشور جبران شود. اما تا کنون بر اساس از این میکانیزم کدام داد و ستود تکمیل نشده. مقام های ایران گفتند که ایجاد از این میکانیزم برای رفع صدمات که اینا از تحریم ها دیدن بسندن است. امریکا خواهان پیوستن اروپا به سیاست فشار حداکثری اقتصادی به ایران با هدف وارد کردن آن کشور به پذیرش یک توافق جدید با واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که توافق هسته ایران راه را برای دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای در آینده باز گذاشته. ایران همواره تاکید میکنه که برنامه‌های هسته‌ای آن کشور اهداف غیر نظامی دارد و حاضر به مذاکره مجدد در مورد از این توافقنامه نیست.
تشکر. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به گونه مشروط مایل است توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را کاملا عملی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. 31 سال پیش امروز آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان خارج شد. پایان حضور 9 ساله نیروهای شوروی در افغانستان در پی 41 دور گفتگو بین مذاکره کنندگان شوروی، امریکا، افغانستان و پاکستان در ژنو اتفاق افتاد. 31مین سالگرد خروج نیروهای شوروی همزمان شده با تقویت احتمال توافق امریکا و گروه طالبان که زمینه خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان فراهم میکند. آیا شباهت بین این دو خروج وجود دارد؟ آیا شباهت بین مذاکرات ژنو و قطر وجود دارد؟ فرشته نگاه به این پرسش ها در گزارش پرداخته است.
امروز 26 دلو برابر است با 31مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان. در چنین روز با عبور آخرین سرباز شوروی از پل دوستی در حیرتان، خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان اعلام شد. خروج این نیروها در پی 41 دور گفتگو میان مقام‌های دولت وقت افغانستان، پاکستان، شوروی و آمریکا در ژنو اتفاق افتاد. توافقنامه اپریل 1988 میلادی ژنو زمینه خروج شوروی را در یک دوره زمانی 9 ماهه فراهم کرد. این توافقنامه بین دولت وقت افغانستان و پاکستان با ضمانت آمریکا و شوروی امضا شد. 31مین سال روز خروج شوروی از افغانستان مصادف شده با مراحل آخر مذاکرات آمریکا و گروه طالبان برای رسیدن به توافق صلح که زمینه خروج احتمالی و یا کاهش قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را از افغانستان فراهم می‌کند. حالا اگر آمریکا با گروه طالبان به توافق برسد و نیروهایش از افغانستان بیرون شوند، چه تفاوت‌ها و شباهت‌های بین این دو خروج وجود دارد؟ حالا که مذاکرات قطر منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شود، عمر شریفی، کارشناس مسائل سیاسی، وضعیت دولت کنونی افغانستان را با دولت این کشور در زمان 1989 میلادی مقایسه می‌کند.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92 این خط که در روز زمان افغانستان یک کاملا منزوی شد و با میدان تاخت و تاز کشورهای منطقه تبدیل شد و هیچ کس در افغانستان به رسمیت نمی‌شناخت و بلاکی را که به رسمیت شناخته بود هم از هم پاشید. ولی امروز افغانستان یک شناسایی بین‌المللی داره و تقریبا در حد بین‌المللی هم یک درک در مورد خطر بنیادگرایی، خطر تروریسم وجود داره.
موضوع دیگر مذاکرات است که زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این دو مقطع زمانی می شود. آگاهان سیاسی می گویند 31 سال پیش آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت رقیب و همچنین دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان بدون حضور مجاهدین با هم به توافق رسیدند، در حالی که حالا آمریکا مستقیما با گروه طالبان و بدون حضور مستقیم دولت افغانستان مذاکره می کند. اگر آمریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، حفیظ منصور آگاه سیاسی و از مجاهدین دین پیشین میگوید تفاوت اساسی بین این دو خروج در این است که حضور نیروهای شوروی در افغانستان از نظر جامعه بین المللی اشغال تلقی شد. در حالی که نیروهای آمریکایی با مجوز سازمان ملل و حمایت جامعه جهانی وارد این کشور شدند. در این حالت تفاوت عمده دیگر نقش نیروهای است که علیه ارتش شوروی و آمریکا در افغانستان می‌جنگیدند. حفیظ منصور باور دارد که مجاهدین از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار بودند و به عنوان جنگجویان آزادی بخش تلقی می‌شدند، در حالی که گروه طالبان گروه تروریستی یا می گروه‌های تروریستی تلقی شدند. تاریخ نویسان می‌نگرند تفاوت عمده دیگر در ساختار نظام بین الملل است. در 1989 میلادی ساختار دو قطبی در حال فروپاشی بود. بلوک شرق کمونیستی به رهبری شوروی زمینه تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل را به نفع آمریکا تنها بر قدرت جهان فراهم کرد. در این حال حفیظ منصور آگاه سیاسی و فعال جهادی پیشین میگوید حضور هر نیروی خارجی سبب تحریک کشورهای منطقه می شود و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کشورهای همسایه هم دست از حمایت طالبان خواهند برداشت.
آنهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور آمریکاست. با مجرد که تحقق پیدا کنه خروج آمریکایی‌ها، اول نه تنها حمایت کشورهای منطقه از طالبا کاهش پیدا میکنه، بلکه آنها در صدد تضعیف و تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
به گفته آقای منصور طالبان در بین مردم جایگاه ندارند و مردم به این گروه به دید یک گروه مدنی و حکومتگر نمی بینند. به باور این آگاهان سیاسی با اینکه کشورها پس از خروج نیروهای آمریکایی دست از مداخله در امور افغانستان بر نخواهند داشت، اما دولت افغانستان با استفاده از مشروعیتش در بین جهانیان و با کارگیری نهادهای امنیتی جلوی مداخلات بیرونی را بگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
اتحاد جماهیر شوروی وقت خارج شد و مجاهدین در او وقت بسیار زیاد با اخلاص تمام اینها مبارزه کردند به خاطر آوردن یک حکومت عدل الهی و یک نظم و دیسپلین و دفاع از دوابیس ملی و ارزش‌های اسلامی تاریخی و فرهنگی و استقلال تمام ترزی کشور. اما متاسفانه از اینکه مجاهدین به تنظیم‌های مختلف اینا به اصطلاح توزیع تقسیم شده بودند و در جهت‌های مختلف و افکار متفاوت مذهبی و سازمانی و همچنان مداخلات بیرونی‌ها که نخواستند در افغانستان خصوصا همسایه‌های ما در پاکستان و ایران نخواستن که نه در افغانستان ما یک حکومت مقاوم، یک حکومت قوی، یک حکومت آزاد و یک حکومت مستقل داشته باشیم. این است یک قهرمان جهان که علی قدرت جهانی در مردم افغانستان شکست داد. مجاهدین بین خود با هم تاختن و کشور را عقب زدن.
در جای شکی نبود که یک مجاهدتی را مردم افغانستان در قبال سرنوشتشان انجام دادند. ولی با تأسف این مجاهدین بعد از پیروزیشان برای قدرت خواهی، برای بعد از آوردن موقف و مقام و وزارتخانه ها و در کل تسلط بر مردم تلاش کردن، نه به ای که برای آبادانی و رفاهی سرزمین تلاش بکنن. متاسفانه این کارشان باعث شد که جنگ های داخلی به شدت ادامه پیدا بکنه. بعد از جنگ های داخلی یک رژیم دیگه به نام طالبان تأسیس شود، بیاید بر سرنوشت مردم حاکم شود و در کل به نفع نبوده. اگر اینها میتونستن یک مدیریت سالمی را در پیش رو بگیرن و یک تفاهم بکنن، تمام اقوام افغانستان یک حکومت مردمی میساختن که ما خوشحال بودیم از نزدشان. ولی متاسفانه این گونه نشد. اینا موقف طلبی کردن، اینا قدرت طلبی کردن، اینا ثروت ها را اندوختن، پسنداز کردن برای خودشان، فامیلشان، خانوادهشان. ولی مردم افغانستان کنار گذاشتن که باعث این شد که ما بعد از بیرون شدن قشون سرخ شوروی ما 1 میلیون آدم دیگر از دست بدیم و به 1 میلیون آدم دیگر معیوب شد، معتاد شد و میلیون ها جوان دیگر ما فرار کردن.
پیام شما نظر شماست.
صحبتای بود از یک فعال سیاسی و یک فعال مدنی و یک باشنده ولایت بدخشان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
شنوندگان گرامی یادار میشم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد و در بحث امروز مسئله کنفرانس مونیخ مطرح است و همچنان در ساعت 2 میان اختلاف نظرها درباره نتایج اعلان نشده انتخابات برادی آزادی تلفن کنید پیام بفرستید و سوال ها و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید در همین جا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ
مایک پامپیو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده میگویند توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان پامپیو و اسپر این را در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفتند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق درباره کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان دست یافتند. امروز شنبه 26 ماه دلو مصادف است با 31 سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین از افغانستان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفت در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد این کشور مایل خواهد بود به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. سوریه تایید کرده که یک هلیکوپتر نظامیش در فضای حلب حد سرنگون شده است. خبرگزاری دولتی سوریه گفته راکت در این هلیکوپتر برخورد کرده و تمام سرنشینان آن جان دادند. و مسافرانی که به شهر پکن برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. شمار جان باختگان این ویروس در سرتاسر شمار جانباختگان ویروس کرونا در سرتاسر چین به بیش از 1500 تن رسیده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی
شکست سکوت
در زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د نور بسته یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونې ته خراغلاست. د نړیوالو ادارو په ځنګړې توګه د نړیوال بانک د راپور په اساس څه باندې 50% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او سلګونه زره افغانان لا هم د کورنۍ د تمویل لپاره مناسب کار ته لاسرسی نه لري. دغه فقر بار تر ډیره د ښځو پر اوږو بار دی ځکه لیوي خوا د شته دودونو له مخې د کورنۍ لخوا ښځې ته بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او له بلې خوا ښځه په کور کې د ماشومانو د سنبالولو تعلیم او تربیه او روزنې مسؤلیت ورپخاړه دی. په ټولنه کې شته فقر هم تر ډیره فشاري پر ښځې دی. په ویژه در وضعیت کنونی که فصل سرما است و بیشتر زنان در کنار فقر با سرمای زمستانی دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک دارند. نهاد اجتماعی صلح و دوستی یکی از نهادهای خیریه است که برای کمک به چنین خانواده ها پرداخته و در فصل زمستان برای این خانواده ها مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. در رابطه با فعالیت های این نهاد بیشتر با محمد فیاض استانگزی عضو این نهاد صحبت میکنیم. آقای استانگزی به برنامه خوش آمدین.
تشکر. بخیر سلامت باشین.
در ابتدا اگر در رابطه با نهادتان کوتاه معلومات بدین که از کجا آغاز کردین، کمک هایتان بیشتر بعدن با صحبت میکنیم که از کدام منابع به دست میاد و بالای کیها شما بیشتر کمک هایتان را توزیع میکنین، بفرمایید.
نهاد صلح و دوستی در سال 2018 با سعی و تلاش جوانو 5 نفر از جوانایی که در دانشگاه کابل مصروف تدریس بودند خواستیم که یکی از نهادها را تأسیس کنیم که بتوانیم به خانواده های بی‌بصارت در داخل شهر کابل کمک شویم.
درست.
این نهاد هدف اساسیش کمک به افراد بی‌بصارت، اطفالی که در رویای سرک کار میکنن و سپورت اطفالی که با بی‌بصارت هستن، نمیتونن به مکتب برون، برشان مواد خوراکی و قدراسی و یا ما توضیح میکنیم.
درست. کمک هایتان من بیش کجا از کیها کمک را دریافت میکنین؟ چون شما یک نهاد توزیع کننده کمک هستین، من به مالیتون بیشتر از کجا است؟
در قدم اول خود در اکتبر 2019 ما یک فراخوان را در صفحه اجتماعی خود دادیم و به دوستای خود شریک ساختیم. ما خواستیم که لباسهای زمستانی را جمع‌آوری کنیم، به افراد بی‌بصارت و به خانواده‌های بی‌بصارت کمک کنیم. در جریان فراخوان دوستایی که همراه ما کمک کردن بیشتر از 200 جوره لباس زمستانی و که از قبیل جمپر بود، کالا و چادر و لباس های مردانه و زنانه و اطفال ما جمع‌آوری کردیم و بعد از او باز ما خواستیم کمی لباس ها را به افراد بی‌بصارت در داخل شهر کابل توزیع کنیم.
درست.
بعد از او یکی از هموطنهای ما که افغانهای مقیم ناروی در شهر سیسموک و اونجا یکی از کمیته های فرهنگی دارن و در حدود 150,000 افغانی به ما کمک کردن به خاطر سرمای زمستان. افراد به بضاعتی که در داخل شهر کابل زندگی میکنن، ما باید برای از یک تعداد مواد خوراکه و مواد سوخت خریداری میکردیم. در جریان جمع‌آوری لباس ما فند 150,000 افغانی به ما بسیار کلان پول بودک و بسیار خوش هم شدیم که ما بتوانیم از طریق ازی برنامه خانواده های بی‌بصارت کمک کنیم. باز ما خواستیم که سروی کنیم برای این، بخاطر سروی افراد بی‌بصارت و چطور بفهمیم که افرادی که با واقعیت ضرورت دارن و ما این کمک ها را برشان برسانیم.
درست.
ما سه جای تارگیت کردیم که یکی کمپی که خانواده هایی که از اروزگان، المان، زابل به جا شده بودن، آمده بودن در افشار زندگی میکردن، رفتیم در داخل کمپ سروی کردیم. تقریبا یک جای کمپ افشار بود و یکی هم کمپ که در کارتینو موقعیت داره و یک کمپ دیگه هم در بگرومی است که اونجا مردم های قندوز و بغلان و دیگه ولایت ها آمدن، از اثر نامنی ولایت ها به جا شدن آمدن در اونجا زندگی میکنن. در جریان از این سروی ما در حدود 200 فامیل سروی کردیم. از 200 فامیل تقریبا 20 فامیلی که بیخی و از اقتصادشان خراب بوده که ما اما 20 فامیل تارگیت کردیم. بعد از او بخاطر جمع‌آوری یا خریداری هم مواد ما به مارکت رفتیم و مواد خریداری کردیم و به افراد بی‌بصارت توزیع کردیم.
خواستم از شما اشاره کردیم که فقط کمک بیشتر بود از کشور ناروی به شما رسید، از افغان‌های مقیم کشور ناروی. در داخل هم شما با نهادهای خیریه یا بعضی از کسایی که سرمایه‌دار هستن تجار ملی با تماس بودین، اونا علاقه‌مندی به این نشان دادن که با شما کمک کنن، چون شما یک جمع بسیار مناسب به خاطر تشخیص مشکلات مردم و نیازمندی از اونا هستین، چون در این وقت شما اشاره کردین که کار کردین و خانواده ها را از میان چند صد خانواده چندین خانواده را تشخیص دادین.
بخاطر بهبود کار ما و ما بتونیم که به افراد به بصارت زیاد کمک شویم، برنامه های دیگه را ما روی دست داریم که دیروز ما در یکی از جلسات در اینستیتوت جامعه مدنی افغانستان که دوستا در اونجا که از این جوهای مختلف آمده بودن که تصویر در یک جلسه بودم و از او خواستم که ما را کمک کنن و افراد به بصارت از طریق ما کمک های خود برشان برسانن.
درست.
و ما در پلوی از این برنامه های دیگه را داریم که مثلا دایندا در شروع سال تعلیمی ما کوشش میکنیم که اکتداد مکتب ها را تارگیت کنیم و برنامه های مخصوص بخاطر اطفال و خانم ها داشته باشیم، در کورس های سواد آموزی را تحت پوشش خود بگیریم و برشان برنامه های کوتاه مدت داشته باشیم. در قدم اول یکی از برنامه‌هایی که بسیار مهم است در افغانستان و به نظر من تا فعلا در هیچ ارگان یا هیچ نهاد روی ازی تاکید نشده و فوکس هم زیاد سرش نشده، یکی از برنامه‌هایی که تچبل و نان تچبل پلیس است که به اطفال بسیار مهم است که بر از او باید یاد داده شود که کدام جایی که محرم است باید از او جلوگیری شوه که در مکاتب و مدارس و در مساجد که در شرایط فعلی که ما در جریان هستیم یک حوادث و چیزایی را که ما میبینیم بخاطر از او باید ما اطفال خود با خبر بسازیم که یعنی جای محرم ما را باید کس دست نزنن.
درست.
و در پالی از او بخاطر ارتقای ظرفیت خانما ما میخواییم که برنامه داشته باشیم، برنامه وومن کپاسیتی بیلدینگ سر از او کار بکنیم. و یکی از چیزهای بسیار مهمه که اطفال که به مکاتب میرن بتانن به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی، ما میخواییم که ریاست ترافیک و وزارت معارف یک برنامه داشته باشیم که در مکتب های یک سیشن بسیار کوچک یک ساعت را به صنفای 3 و 4 و 5 از صنفای اول گرفته که برای از او ترافیک معرفی کنیم که از ترافیک در سرک چی رقم کمک بگیرن، اشارات ترافیکی چی است و به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی.
درست. شما گفتین که در آغاز که بعضی از محلاتی که در اونجا مهاجرین و بیجوشدهای داخلی اونجا سکونت دارن شما رفتین. در مقدمه ما هم اشاره کردم که بیشتر مشکلات و یا تنگدستی که ناشی از فقر اقتصادی است بیشتر خانوما را آزار اذیت میکنن. چشم دید شما چی است؟ چقدر زنان از فقر موجود در جامعه ما متضرر هستن؟
به نظر ما تا جایی که ما سروی کردیم ما دیدیم در این 200 خانواده اکثریتش خانمایی هستند که خودشان برآمدن به خاطر کار و کار میکنند، در فامیل هم کستگی نیست که برشان کار کنه. مثلا ما در یکی از خانواده رفتیم که خود پسر از او خانواده طفل خورد است، کار کرده نمیتونن و در پالویش و خودشان جراف فروشی میکنه مادرش و از طریق جراف فروشی به خانواده خود یک لقمه نان حلال میرن. و به خاطر از اینمی ما در جریان سروی ما از دوستا خواستیم که کدام چیزایی که ضرورت دارن ما برشان تهیه کنیم.
درست. بسیار تشکر. فضل هادی وردک وردک ولایت څخه موږ سره پړی کړی. سلام علیکم فضل هادی ورور، خبرونه ته خراب لاست.
محترم سلام پاپا درون ملوات آدم غلسان ازتمن اولا فضل هادی وردگ ما دیشت می برسول اینه در خطاری که کرد
می روانی. بله فضل هادی رو می روانی اوکی
دیده ای اکم اکرمی شکری دی در واقع هم در سایل وار دی نخلای دی نورو وطا یعنی که توپیک وار کچی دست اکرمی وکو در دوست در ملما دیده نمی در اپو دی که اگا کم کسان چی دی سرمایه لگی و اگا کم سوداگر چی دی اگر که به دیگه پروسه که دیتا سی سگردون و که دوگو دی پانا میسال دست یا گری پیغان ورکه که اغازن سوداگر دی میسال چیزی دوگو اغانا با خبر دی میسال دوگو وشید از روزه قیه چی دیگه سا به دیگه لیار که دیتا سگردون که وکو دا بیاده را بهتر
دیر زیاد من جوندی و زین. بله شنونده عزیز، ما شماره تماس برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین با استفاده از شماره ها و برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799-25-20 با مدرس 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-82-27-55. شمیری پختو هم و انتاز کالشی لدیش میروز خب استفاده نخبرانی سراری که اونیسی او دخبرانوی ملمت خب خبال پختن هم مطرح که خبرانی شمیری دی 0-99-40-15-40. بلا شمیره دا 0-99-20-15-50. بله یو بلا اوریدون که لرو اورو چی چوک دی. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بله السلام علیکم قری صاحب میربانی.
بله مسلم السلام مزا غوره.
بله قری صاحب میربانی ساز غوره ما.
السلام علیکم السلام علیکم ساز درد فون کا اوریدون کو تاسو ساز ملمت السلام علیکم هم دیر شم بوزوره واقعاً افغانستان خلق با وجود
بله.
و
دیر منان خرس منان خرس جوندی وسی. خب دو سوال داشتن، یکی آقای فضلادی وردک از ولایت سوالی چه که ولایت میدان وردک و قاری صاحب پشتون از فاریاب سوال داشتن، تقریبا سوال از اونا با هم مشابه هستن. فضلادی سوال داشتن، نگفتن که با تاجران شما با تماس بودین از اینکه کمک بیشتر جذب کنین از داخل، و دیگه که قاری صاحب پشتون سوال شنی بود که کار شما تنها متمرکز به کابل میمانه یا به ولایت هم فعالیت های تنها گسترش میدین، چون فقر متاسفانه در ولایت بیشتر است؟
تشکر از دوستایی که در برنامه تماس گرفتن. پلانای ما پلانای طویل مدت داریم که ما میخوایم همین برنامه ما را به 34 ولایت ببریم. متاسفانه یک مشکل کلانی که در جامعه ما وجود داره، وقتی که ما مراجعه میکنیم به دوستا میگیم که بیاین به افراد بی‌بضاعت کمک کنیم، اکثریت تجارا و دوستایی که سرمایه دار هستن و فکر میکنن که دیگه کدام منفعت شخصی ما هست. در پلوی از این که ما همی کارا را میکنیم، ما به شکل ولنتیرلی این کارا را شروع کردیم. من خودم وظیفه دارم، کار میکنم، روزهای پنجشنبه و جمعه من مختصص به خاطر از این کارا ساختیم. حتی مصرف تیل موترم ما از جیب خود پی میکنم. دوستایی که در برنامه همراه ما در جریان توزیع میباشه، مصرف نان و آب و چای یا از اون کلش ما خود ما از جیب شخصی خود پی میکنیم. یعنی در پروسه بسیار شفاف، اما کمکای هم که با ما میرسه پس به شکل شفاف ما داکومنتری میکنیم و یک راپورت دقیق است کسی که با ما کمک میکنه بر از گزارشاتش برشان میرسانیم، گزارشات تصویری و ویدیویی برشان میدیم. پلانای کلان داریم که ما میخوایم که تجارا و سرمایه‌دارایی که در افغانستان وجود داره که از وا به تماس شویم و از وا کمک بخوایم که در این بخش به شکل رضاکار بیان کار کنند. بخاطر که امی شکل رضاکار کار کردن در افغانستان یک چیز بسیار متق، هر کسی که میگه که بیا به شکل رضاکار کار کنیم، بر از وا باید در کار باید ما پول مصرف کنیم، باید پول پی کنیم برشان. و اگر شما شاید هستین که سابق در ولایت اکثریت کارا به شکل اشهر گفته می شده که می رفتن کارهای خود پیش می بردن، من بدبختانه که اینمی کارا فعلا در ولایت هم نمی شد. کارا به هر کاری که باید یک کار بسیار کوچک باشه منتظر یک اینجو هستن، منتظر یک نهاد هستن که ما بیاین برشان کار کنیم. اگر می کارم ما و شما خود ما هر کس هر فرد می جامعه کوشش کنه شروع کنن از خود یک تغییرات شروع کنن، بیاین به یک دو خانواده کمک کنن به شکل رضاکار، یا از تیم بیاین کار کنن در یک تیم که به دیگه مردم هم یک پند کلان شون و مردم هم بفهمن که این جامعه ضرورت به کمک ها دارن.
آقای سانکزی، در رابطه با خانواده ها خصوصا خانم ها، ما شما گفتیم که اینا بیشتر با مشکل روبرو هستن، در جریان از این که خب یکی کمک های شما است که با واقعیت هم میتونه یک مشکل آنی مشکل کوتاه مدت اینا را حل کنه در بخش مواد غذایی و غیر غذایی، اما یکی حل دائمی مشکل است که بخاطر ازی باید فکر شوا، و حل دائمی ای است که باید ظرفیت کار ایجاد شوا و مهارت ها و در میان خانواده ها و خصوص خانم ها، کدام راه ها به نظر شما میتونه خانواده را به خودکفایی برسونه، خصوصا خانم ها که وارد بازار کار شون اینا کار کنن، چون فشار بیشتر فقر اقتصادی و مسئولیت خانواده ها بیشتر بالای خانم ها است. این تو چیزایی به شما در جریان سرویتون معلوم شد که از کدام راه ما میتونیم خانم ها را به توانمندی اقتصادی برسونیم؟
یکی از مشکلات کلانی که هست خانواده ها و خانم ها را زیر فشار گرفتن کلانترین عمل فقر بی‌سوادی است.
دقیقاً
برنامه درست دولت نداره به خاطر از بین بردن فقر یا کمک به افراد بی‌بضاعت، و بی‌سوادی خودش یک مشکل کلان در جامعه است به افراد و خانواده که واره به مشکل مواجه ساخته. اگر ما بیاییم نهادهای اجتماعی و اینجوها به خاطر از بین بردن فقر و به خاطر کمک کردن به افراد بی‌بساحت کارهای پروژه‌ای نکنیم، کارهای کنیم که کوالیتی کار در نظر بگیریم، کوانتیتی را در نظر نگیریم. در اکثریت جایی ها که ما دیدیم ما اکثریت مردم فوکس زیادشان سر همو کوالیتی بود، کوانتیتی بوده که ما آمار زیاد نشان بدیم که ولی ما اینقدر خانواده و یا اینقدر فامیل کور کردیم. در کمکی که به ما رسیده بود 150,000 افغانی از ناروی، ما میتونستیم که کتازی 150,000 افغانی تقریبا 50 خانواده را کور بسازیم، یعنی با 50 خانواده کمک کنیم. مگر ما هم کوالیتی کار خود در نظر گرفتیم که از او امی دجریان سروی ما دریافتیم که 20 خانواده بیشتر ضرورت به کمک ها داشتن و ما بخاطر از او یک بوجی برنج، یک بوجی هارد، یک سربوره، یک کیلو چای، یک دبه گاز، یک دانه کمپل با 5 کیلو گاز در داخل مدبا برشان پر کردیم که یک بخاری. ما میخواستیم که بجای گاز و بخاری چوب استفاده کنیم، چوب برشان ببریم. من بخاطر از این که شهر ما آلوده نشد، جلوگیری از آلودگی عوام شود، باز گاز و کمپل برشان کمک کردیم. یکی از راهایش اینمی است که ما اطفال خود، خانواده های خود و دوستای خود تشویق کنیم به خاطر درس و تعلیم تا از این بدبختی ما و از این بیچارگی.
شما از برنامه ظرفیت گفتین که یک برنامه رو در نظر دارین که ظرفیت خانم ها را در بخش ظرفیت سازی اینا کار بکنین. این برنامه تون اگر قرار باشه آغاز شوه بالای کدام بخش های ظرفیت ها می باشند به خاطر ایجاد ظرفیت در خانم ها؟
یکی از بخش هایی که ما سر ظرفیت سازی کار میکنیم بخش سواد آموزی است.
درست.
که ما کورس های کوتاه مدت سواد آموزی را در خانواده ها ایجاد کنیم و دوستا را تشویق کنیم که اطفال خود، خانواده های خود، خانم های خود به خاطر درس خواندن و تعلیم تربیت اجازه بدن.
بسیار تشکر. بله یک شنونده داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای عبدالله. سلام خوب به شما با مهمان محترم شما.
بله علیکم
السلام.
بله آخونده صاحب بفرمایید.
من یک نظر دارم، سوال از مهمان محترم شما دارم. نظر نیست که همه هر کس که فقیر است در مانده است آواز بهتر نیست که کمک از خداوند طلب کنه، خداوند به زینا کمک کنه این بهتر است، چون که با بنده روی میاره. ولی از مهمان محترم شد سوال من یاست که چه علت انگیزه پیدا شد که تو بزی کار دست شدی که تو با مردم فقیر کمک کنی؟ ولی سوال دوم یاست که زیادتر مردم به نام زنا، به نام اطفال، به نام بیوه زنا اینا این کار رو برام اندازن که ما کمک میکنیم اینا از تجارا یا از دیگه محسسات کمک به دست میاره. وقتی که اینا پولدار شد خود به مقصد خود رسید، دیگه به فقران کمک نمی کنه. دیگه از میمان محترمی شما سوالی هست که شما چی رقم شما خودایی کمک میکنن یا شما بخاطر دیگه مرزان بخاطر پرکزن جی بخودی کارن؟
شکر خود رسیب. شکر سنگیسی. شما اگر چی اشاره کردین در ابتدا گفتین که بعد کمک شما به گونه شفاف و کمک هایی که از ارمنبی دریافت میکنین بعد از دادن کمک های توزیع کمک ها به خانواده ها وضع گزارش از شفافیت کارتان و شفافیت توزیع مواد هم به اونها ارائه میکنه. اگر کوتاه بازم به خاطر از اینکه قنات آخوندزاده صاحب حاضر شوه، اگر در مورد شفافیت توزیع کمک ها بگوین و اینکه آخوندزاده صاحب پرسیدن که چطور شما تشویق شدین به آغاز از این کار.
تشکر از آخوندزاده صاحب، تشکر از سوالش. ما پیش از این که این کار شروع کنم که یکی از اینجوا در بخش تعلیم تربیه کار میکدم، تقریبا 5 سال ما که از واد 34 ولایت افغانستان مصروف سروی در مکاتب دولتی و خصوصی بودم. مکاتب دولتی را ما سروی میکدیم و برشان کتاب توزیع میکدیم.
درست.
در جریان توزیع کتاب و آپدیت کتابخانه ها و یا ما در اونجا دریافتم که اکثریت فامیلا در داخل شهر و بیرون اجازه به خاطر رفتن به مکتب اجازه نداشتن، از طرف فامیلشون ممانعت بود.
درست.
باز ما خواستیم گفتیم که چی یک کاری باید بکنیم که وا تشویق شون و برن به مکتب و درس بخونن از این بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنند. پنج نفر از جوانایی که ما در داخل دانشگاه کابل مصروف تدریس بودیم، پلان گرفتیم که بیاین یک نهاد خیریه، به شکل یک نهاد خیریه جور میکنیم و ولنتیرلی ما همی کارهای خود میکنیم، بدون کدام مفاد و بدون از این که ما مفاد خود در نظر بگیریم. سوال بسیار خوب را اشاره کرد که اکثریت اینجوهایی که راجستر شدن به نام خیریه کمک‌ها را جمع‌آوری میکنن، من بسیار فیصدی کمی از کمک‌ها به افراد به بضاعت میرسد. ما به خاطر شفافیت کار ما به شکل رضاکار کار میکنیم و پنج نفری هم که در تیم ماست خوشبختانه که کلشان در اینجا مصروف کارا هستن، روزای پنجشنبه و جمعه خود به خاطر از اینمی اختصاص دادن که افراد به بضاعت کمک کنن و هر فردی که به ما کمک کرده به شکل شفافش در صفحه اجتماعی ما امو موادم به تصاویرش در صفحه اجتماعی ما نشر کردیم و یک راپور دقیق به کسی که به ما امو کمک‌ها را کرده پس به شکل دکومنتری یعنی به شکل تصویری و صوتی و راپور دقیق برشان ارائه کردیم و کوشش میکنیم که داینده همی برنامه ما به شکل رضاکارانه پیش بره و ما به خاطر پلان کردیم که ایره به شکل یک نهاد راجستر کنیم در داخل چوکات دولت و فعالیت های خود پیش
بسیار.
دیدیم که جنجال هایشان بسیار زیاد بود و با ما از او صرف نظر کردیم، اما تو ما کارهای ما را به شکل یک تیم در صفحه فیسبوک خود ادامه میدیم.
بسیار خوب است. خوب در رابطه با شما گفتین که برنامه آینده به این است که باید ظرفیت سازی شود و ظرفیت هم از باسوادی خانم ها آغاز میشه. در جریان سرویی که شما داشتین به خاطر توزیع کمک ها با اونا که صحبت کردین، خانم ها چقدر علاقه مند به این هستن که به کورس های سواد آموزی به پیوندن و دید خانواده ها در رابطه چی است؟ آیا اونا اجازه میتن به چنین کار یا چگونه؟ چون در برخی موارد که ما صحبت کردیم با مهمان های ما اینا گفتن که مشکل در برابر کار اینا خلق شده در گذاشته.
کلانترین مشکلی است که اکثریت خانواده هایی که اطفالشون به درس و تعلیم اجازه نمیتن و مصروف پیدا کردن یک لقمه نان هستن و این یکی از کلانترین چالش ها در جامعه ما است که اگر یک فرد بیاید درس و تعلیم کنن یعنی او باز به شب و چاشن صبح خود چیزی ندارن به خاطر خوردن، ما مجبور هستند که یک لقمه نان حلال پیدا کنن و ما به خاطر از اینمی کار که بتانیم هم مردم تشویق شوه و هم خانواده تشویق شوه در پولوی از که ما مواد خوراکه و مواد سوخت برشان کمک میکنیم، از یک تعداد از اینجوها ما کتاب ها و کتاب هایی که به اطفال است که وارد تشویق میسازن، خانواده هایشان تشویق میسازن، از اونجا جمع‌آوری میکنیم. در پولوی از همین کتاب ها هم در شروع سال تعلیمی ما پلان داریم که توزیع کنیم به افرادی که به بضاعت هستن و وا به شکل تشویقی از این کار ما که ما مثلا قلم کتابچه و یک دانه کتاب که با تصویر باشه برشان توضیح میکنیم. که چند ارگانیزیشن صحبت کردیم و با ما وعده دادن که ما برتون کتاب کمک میکنیم، در پلوی مواد خوراکه و مواد سوخت این کتاب ها رو برشان کمک کنیم و فامیلا هم تشویق شوند که اطفال خود به مکتب و با مدرسه و جای تعلیمی اجازه بده.
خب تعداد شما به این کار بسیار اندک است. شما گفتین که حدود 5 نفر در این بخش کار میکنین. اگر قرار است که برنامه‌ای به خاطر سواد آموزی خانم ها راه اندازی کنین، برنامه‌تون چی است؟ که آیا در خود منطقه که اونا سکونت دارن این کورس های ایجاد میشه و یا بیرون از شهر در سایه دیگر؟ چون خانواده ها باز یکی اجازه نمیتن و دیگه همو اقتصاد از اونا ایجاب نمیکنه که به همچه کورس ها به فاصله دورتر برن.
پلان ما ای است که ما که وکیل های منطقه و جایی که کورس های سواد آموزی است که از او مشوره کنیم و وار از نزدیک ببینیم که شان گپ بزنیم و به خاطر بهبود کار ما پلان داریم که یک LCD خریداری کنیم و با پریزنتیشن های ما را زیاد طولانی تر نگیریم. سیشن های یک ساعته و دو ساعته برشان میگیریم که هم با وام از کار غریبیشان نمانن و برشان خسته کن نشه و یک برنامه که بسیار مفید بر از وام باشه و بعد فال خانواده که وارا کمک کنن در پلوی مشکلات زندگیشان و یک رای بخاطر بیرون آمدن از فقر و بدبختی باشه.
بسیار خوب است. خوب در رابطه با این که کمک های آیندی شما، چون ما از فصل سرما میگذاریم، بیشتر چی فکر میکنین که آیا کمک نقدی شما با خانواده ها بیشتر مفید واقع خواهد شد، یا این که شما در بخش ظرفیت سازی کمک کنین به خاطر حل مشکل دوامداری که خوب مشکل اقتصادی است، که مشکل اقتصادی متاسفانه از امو ناشی از نبود ظرفیت ها، نبود کارکرد و نبود اراده در برخی از خانواده ها ناشی میشه؟
به نظر ما کمک های مالی هم میتونه که خانواده را کمک کنه، در پالوی از یکی که چطور بتانن از فقر و بیچارگی از این مشکل یک راه حل برشان پیدا شود، و در پالویش ما فکر میکنم که اگر ما برنامه های دقیق برشان داشته باشیم که مثلا هم کمک مالی کرده بتانیم، در پالویش کمک مواد خوراکه و مواد سوخت و مشکلاتی که داره وارم برشان تهیه کنیم، بسیار خوب بشه.
بسیار تشکر آقای سنگزایی از حضور شما در برنامه.
بخیر، سلامت باشین. تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و این برنامه آینده، خداوند نگهدارتان.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.